چه میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود میفرستم به یکایک حاضران، عزیزان و غایبان، و برای همه آرزوی کامیابی و کامرانی و خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی دارم. خصوصیم که در این ایامی که ایام ذی‌قعده است و بعد هم ذی‌حجه، ما به سخنانی از اقبال رسیدیم که به حق واقع انسان شناسی میپردازد و همچنان که حج ما رو به خدا میرساند، با رسیدن به خدا به خود هم میرسیم، با رسیدن به خود به خدا هم میرسیم، چون این دو در هم تنیده‌اند و خدا آدمیان رو بر صورت خیش آفریده است، چنان که در تورات و در روایات اسلامی آمده است. نوبت پیشین دو غزل از اقبال رو ارائه کردم و درباره هر دو سخن گفتم. بخش‌هایی از منظومه اسرار خودی اقبال لاهوری رو هم برای شما خواندم. محوریت در این اشعار و در این غزل‌ها عبارت بود از محوریت انسان در جهان و اهمیتی که اقبال به آدمی می‌دهد و او رو برتر از کائنات می‌نشاند و بلکه کائنات رو تابع او می‌کند و جهانی رو برای ما نمودار می‌سازد که ساخته ماست و ما محیط بر او هستیم، به جای اینکه جهان محیط بر ما باشد. جهان تابع ماست به جای اینکه ما تابع او باشیم. او از ما فرو می ریزد و خطاترین خطاها و مهلکترین اشتباهات این است که آدمی فرع رو به جای اصل بگیرد، عرض رو به جای جوهر بگیرد و آنچه را که تابع است مطبوع بشمارد، آنچه را که معلول است علت بشمارد، آنچه را که در پیرامون است در مرکز بنشاند، آنچه را که در مرکز است در پیرامون بنشاند و واقعیت رو جا به جا بلکه واژگون کند و آنگاه خود در این واژگونی غوطه بخورد و غلط بزند و حقیقت رو نبیند و مسخ کند. یکی از اون غزلها که خواندیم و اکنون دوباره مرور میکنیم که این جهان چیست، سنم خانه پندار من است، این رو دوباره با هم میخوانیم تا بله یادآوری شده باشد و بعد هم درباره آن توضیحات تکمیلی عرض کنم. این جهان چیست؟ صنم خانه پندار من است. جلوه او گرو دیده بیدار من است. همه آفاق که گیرم به نگاهی او را حلقه ای هست که از گردش پرگار من است. هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من، چه زمان و چه مکان، شوخی افکار من است. از فسونکاری دل، سیر و سکون، غیب و حضور، این که غماز و گشاینده اسرار من است. آن جهانی که در او کاشته را می دروند، نور و نارش همه از صبح و زنار من است. ساز تقدیرم و صد نغمه پنهان دارم. هر کجا زخمه اندیشه رسد، تار من است. ای من از فیض تو پاینده، نشان تو کجاست؟ این دو گیتی اثر ماست، جهان تو کجاست؟ شعر بسیار جسورانه، دلیرانه، حکیمانه، عارفانه، عالمانه، پرمغز و پرمایه است. شاید کمتر غزلی در دیوان اقبال بدین پرمغزی و پرمایگی یافت شود. همه غزلهای او نیکوست، همه آنها حقیقتاً واجد اندیشه های والاست. این بزرگوار از سر تفنن شعر نمی گفت، برای سرگرمی شعر نمی نوشت، یا برای گرم کردن مجالس دیگران، یا برای اینکه صرفاً آوایی باشد، بانگی باشد بر زبان خواننده، بلکه محتوا و اساره تجربه های عرفانی خود و افکار حکیمانه خود رو در این ابیات می نهاد، به طوری که امروزه جای همه گونه تأمل دارد. و باز هم من باید اندوه خود و افسوس خود را اظهار کنم از اینکه نسل جدید پارسی زبانان و پارسی خوانان اونچنان که باید و شاید با اندیشه های والای این مرد بزرگ آشنا نیستند و گاهی میبینم که حتی نام این بزرگوار رو نشنیدند و نمیدانند که در نهانخانه افکار او و اسرار او چه نهفته است. و خوشنودم از این که کسانی که با این خطابه ها آشنا میشوند راهی به سوی این گنج نهان پیدا کنند و هم خود رو برخوردار بدارند و هم دیگران رو که میشناسند راهنمایی به این گنج بکنند. اقبال از جهات مختلف قابل بررسی است و قابل پیروی است، اما اندیشه های فلسفی او هم در جای خود نیکو و متعالی است. خب جهان شعر جهان فلسفه نیست البته، و یک فیلسوف آراء فلسفی خود رو در کتاب‌های فلسفی خود می‌نگارد، همچنان که مرحوم اقبال در کتاب بازشناسی یا بازسازی اندیشه دینی در اسلام اندیشه‌های کلامی و فلسفی نوین خود رو نهاده است که از قضا کتاب بقایت سنگین و مشکلی است. در ایران فکر میکنن که تقصیر از مترجمان است. نه، تقصیر از مترجم نیست. ترجمه اون کتاب البته کار دشواری هست و بوده است، اما اگر اینجا مقصری رو بخواهیم پیدا کنیم، خود متن و مضمون و ماده این کتاب است که بسیار فشرده و سنگین است. باری، اما اقبال شاعر چنان نیست که از اقبال فیلسوف جدا باشه و وقتی که شعر میگوید و حضور خود رو در شعر اعلام می کند، در شعر او فلسفه او و فیلسوفی او غائب باشد، اون رو پنهان بکند و حتی ناخواسته گاهی ظاهر می شود. گفته بودم برای شما که اقبال تأثیر پذیرفته از فیلسوفان گذشته و همچنین فیلسوفان همزمان و همروزگار خود بود. فیلسوفان گذشته عالم اسلام و جهان یونان، افلاطون، ارسطو و بعد فیلسوفان اسلامی مثل ابن سینا و فارابی و فخر رازی در او تأثیر داشتند و از فیلسوفان جدید هم روزگار او کسی مثل برگسون، نیچه و حتی از فیلسوف عالمان هم جناب آینشتاین در او تأثیر بسیار داشته است. از هر یک از اینها نکته ای رو اخذ کرده و ترکیب کرده، سنتز کرده و فلسفه خود رو پدید آورده است. در کنار این فلسفی اندیشیدن، جناب اقبال سوزی هم در دل داشت. شوری و شیدائی او رو راه می برد و اون سوزی بود که در کار اصلاح جامعه مسلمین می کرد و می خواست که اونها رو دوباره برانگیزد، از خواب بیدار کند و به مواریث گرانبهای خود توجه تازه بدهد و به آنها بگوید که این قوم با چنین تمدن درخشانی در پس پشت می توانند دوباره در جهان جدید اظهار وجود کنند و خود را بنمایانند و بشناسانند، به شرط اینکه جهان جدید را بشناسند و به شرط اینکه رسالت خود رو در این جهان بازشناسی کند. باری، جهانشناسی اقبال، جهانبینی فلسفی او چنان که گفتم از این فیلسوفان نشأت می گرفت و نسب می برد و به اونها راجع می شد. خب در جهان جدید می دانید که فلسفه فیلسوفان قاره‌ای خصوصا راه خاصی رو پیمود. اولا در دوران اوائل دوران روشنگری نهضتی به نام اومانیزم یا هیومانیزم یا انسانگرایی یا انسانمداری پدید آمد. این انسانگرایی و انسانمداری به طور کلی ارزشی رو و جایگاهی رو برای انسان قائل بود که تا اون روزگار انکار می شد یا نادیده گرفته می شد یا نشناخته و نامکشوف بود. اینکه آدمی جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد نکته ایست که شاید امروز برای ما بدیهی بنماید، اما در گذشته چنین بداهتی نداشت. بله، دینداران آدمی رو اشرف مخلوقات می دانستن، موجود مکرم خداوند می دانستن و معتقد بودند که خداوند با آدمیان بیش از هر موجود دیگری سر و کار دارد، عنایت دارد، اعتنا دارد، برای او کتاب می فرستد، برای او رسولان می فرستد، به فکر هدایت اونهاست، به فکر آن است که سعادت اخرویشون رو تأمین کند، به فکر آن است که شیطان بر آنها چیره نشود. به زبان خیلی ساده‌تر، از رنج آدمیان خداوند هم رنجیده می شود و دوست ندارد که بندگان او دچار عذاب بشوند و به همین سبب اهتمام بلیغ می ورزد تا بندگان خود رو حفاظت کند، حراست کند، هدایت کند. بله، چنین شأنی برای آدمی بود، اما آدمی در این جهان در این حال اهمیت خود رو اونچنان که باید و شاید در نیافته بود. این که در عالم، در این جهان میتوان تصرف کرد، میتوان دستی از آستین قدرت بیرون آورد و جهان رو به تسخیر خود در آورد و حیوانات و طبیعت رو تحت تصرف و تدبیر خود قرار داد. این که میتوان طبیعت دومی ساخت و اونچه که خدا ساخته است که طبیعت اول است، از دل او طبیعت دومی میتوان بیرون آورد که همون تکنولوژی و تکنیک باشد که امروز میشناسیم، که قصر طبیعت رو، قصر باسین بیرون کشیده است و بنای تکنیک رو بر او نهاده است. این رو آدمی دریافت. بالاتر از این، آدمی دریافت که منبع و منشأ و مرجع بسیاری از ارزش‌ها اوست. و گرچه که ادیان می‌گفتند که خداوند جهان رو برای آدمیان خلق کرده است، اما این برای آدمیان بودن معنای روشنی نداشت تا رفته رفته آدمیان متوجه شدند که چیزی خوب است که انسانی است، یعنی مرجع خوبی و حسن به انسان برمیگردد، چیزی بد است که غیر انسانی است. و این انسانی بودن و انسانی نبودن تعبیری است که پس از هیومانیزم در ادبیات انسان آشکار شده است. قبل از او چنین نبود. و اما پا رو هم آدمیان از این فراتر نهادند، در عرصه هنر راهگشایی هایی کردند و خودنمایی هایی کردند و توانستند آنچرا که می طلبند و می خواهند به وجود بیاورند، حتی زیباتر از طبیعت. حتی فراتر رفتند، گفتند در هنر نباید از طبیعت تبعیت کرد، یعنی سبک رئالیسم، بلکه فراتر می توان رفت و می باید رفت، از دل زبان، زبان طبیعی عادی، زبان دیگری بیرون آوردند که زبان استعاره بود، زبان مجاز گفتن بود، زبان شعر گفتن بود. اینها همه آفرینشگری های آدمی بود که یکی پس از دیگری از راه در می رسید و آدمی رو به خود بهتر می شناساند که ما چه ایم، چه بوده ایم، چه قوه ها و پتانسیل هایی در ما نهفته بوده است که اکنون یکی پس از دیگری به فعلیت می رسد، به منصه تحقق می رسد و آدمی خود رو بهتر می شناسد و با این خودشناسی بیشتر جهان خود رو می سازد. لذا انسان از صورت یک آدم یا موجود قانع خارج شد. اینکه به همون قانع باشیم که داریم و به ما داده اند، همون طبیعتی، همون کوهی، همون جویباری، همون گلی، همون سبزی که طبیعت در اختیار ما نهاده است. نه، فراتر از این می رویم. دیگه غذای خام نمیخوریم، میپزیم و میخوریم، خانه میسازیم، جاده میکشیم، از حیوانات استفاده میکنیم، چون که گفتم دست تصرف در طبیعت میگشاییم، جامه برای خودمون میدوزیم، درختان رو به استخدام میگیریم، حیوانات رو به استخدام میگیریم، نیروهای طبیعت رو به استخدام میگیریم و همه این کارها رو کردیم و کرده اند و ادامه داده اند و همچنان در انجام او هستیم. اما از این هم فراتر رفتیم، یعنی در یک قدم طبیعت در تسخیر و تصرف ما در آمد آدمیان، در قدم بعد اخلاق در تسخیر و تصرف آدمیان در آمد که اخلاق آن است که انسانی باشد، ما مرجع اخلاقیتیم و در مرتبه سوم که در دوره اعلای رنسانس و مدرنیته پدید آمد فلسفه کانت بود که گفت شناسایی و ادراک هم از آن آدمیان است. ما ایم که جهان رو چنین میشناسیم. اگر ما این چنین نبودیم جهانی که میشناسیم هم این چنین نبود. این بحث ابجکتیویتی و سابجکتیویتی که در فلسفه کانت هست و این کلمات تن به ترجمه درست و کامل نمیدهند به این سبب است که وقتی که کانت از سابجکتیویتی سخن میگوید، این که سابجکت که ما باشیم، سوژه که ما باشیم، ابجکت رو ما میسازیم. به این معناست که ابجکت تابع سابجکت است، یعنی شناخته شده تابع شناخت ماست، نه اینکه شناخت ما تابع آن باشد. بی‌جهت نمی گفت کانت که من در فلسفه انقلاب کوپرنیکی کردم. این عین سخن کانت است. کوپرنیک آمد و گفت اگر فکر می کردند که زمین ایستاده و خورشید به دور سر او می چرخد، من اکنون میگویم که خورشید ایستاده و زمین و سیارات به دور خورشید میگردن. همین کار رو جناب کانت کرد. گفت که اگر میگفتن که ذهن ما تابع عین است، یعنی تابع خارج است، من میگویم که خارج تابع ذهن ماست. تا ذهن ما اون رو چگونه بسازد، چگونه بنماید و بازنمایی کند. حکایتگری از ماست، سازندگی از ماست. به طوری که ما آدمیان اگر ذهن دیگری داشتیم جهان دیگری رو می شناختیم و خبر از واقعیت دیگری می دادیم. این واقعیت که ما می گوییم هست، ما ساخته ایم و می گوییم هست. خب این واقعا یک انقلاب کوپرنیکی بود و جناب کانت معتقد بود که تمام فیلسوفان پیش از او بیراه رفتند به دلیل اینکه عین رو بر ذهن مقدم داشتند، در حالی که ذهن بر عین مقدم است. ما ابجکت را ابجکتیفای میکنیم، ما شیء رو شیء میکنیم. خب این سخن بسیار غریبی بود، سخن سنگینی بود، اما کانت به پای او ایستاد. ذکر همه فلسفه کانت که اینجا امکان ندارد، اما یکی از نکات مهم او این بود که گفت اگر ما میگیم چیزی ضروری است، اگر میگیم ممکن است، اگر میگیم محتمل است، اگر میگیم محال است، اگر میگیم واجب است، اگر میگوییم حرام است، اگر میگوییم زیباست، اگر میگوییم زشت است، اگر میگوییم که در زمان است، اگر میگوییم که در مکان است، اگر میگوییم که چیزی علت است، اگر میگوییم که چیزی معلول است، همه اینها رو ما به عالم خارج نسبت میدهیم. ما علت و معلول رو ساختیم، زمان رو ما ساختیم، مکان رو ما ساختیم، واجب و یعنی ضروری و ممکن و محال، همه اینها ساختار ذهن ماست و ما به داده های حسی خودمون این اوصاف رو میبخشیم و وقتی که بخشیدیم و این جامعه ها رو بر تن اونها پوشاندیم، آنگاه میگوییم که این چیز بر ما معلوم شد، بر ما مکشوف شد، ما اون رو شناختیم. نمیتوانیم بشناسیم اشیاء رو مگر اینکه داده ها رو ابتدا وارد خیاطخانه ذهن کنیم، این جامعه ها رو بر تن اونها ببریم و بدوزیم و آنگاه اونها رو در نمایش خانه ادراک بگذاریم. ببینید این سخنی که ما از اقبال خواندیم و باز مرور خواهیم کرد که این جهان چی سنم خانه پندار من است، این سنم خانه پندار یعنی بتخانه ادراکات ما، نمایش خانه ادراکات ما، تئاتری که ما ساخته ایم، پندار ما ساخته است و بعد ما به تماشای این تئاتر مشغولیم. این دیگه گام نهایی بود که اومانیزم برداشت، یعنی آدمی کردن همه چیز، به تسخیر در آوردن همه چیز برای آدمیان، یعنی از طبیعت گرفته و تکنیک و اینها، ولی بالاتر از او ارزش و اخلاق و بالاتر از او ادراک، ادراکاتی که ما اونها رو علم می نامیم، فلسفه می نامیم. مهم این است ما تا نباشیم و از خودمون مایه نگذاریم و به داده های حسی چیزهای مهمی رو نیفزاییم، جهان ساخته نمی شود و ما درکی نداریم. مثل چشمی که تا عینک نزند نمیبیند، تا عینک نزند نمیبیند. اما مهم این استش که اون عینک ذاتی ماست و در جوهر و عمق ذهن ما نهاده شده است و مادرزاد است، با ما به دنیا آمده است. همه ما چنان عینک های رو داریم از زمان و مکان و علت و معلول و غیره و غیره، و اینها رو به داده های حسی نسبت می دهیم و این چنین است که شناخت رو ما می سازیم. خب جناب اقبال لاهوری این فلسفه رو خوانده بود و باور کرده بود. چرا میگم باور کرده بود؟ برای اینکه شما به چند فصل آغازین کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام اقبال لاهوری مراجعه کنید. اونجا وقتی که بحث از ادله اثبات وجود خدا میرود، چندین دلیل رو ذکر میکنه و همه اونها رو از بر مبنای فلسفه کانت رد میکند. یعنی وقتی که بحث علت العلل است و بحث واجب الوجود است و بحثی است که دلیلی است که کانت برای اثبات وجود خدا آورده است و غیره و غیره، اونچه که متکلمین آوردن، همه اینها رو می آورد و میگوید در مقابل نقد کانتی دوام نمی آورند و پایداری نمی کنند. و کانت فلسفهش همین بود که برای شما اجمالاً گفتم، و اقبال اینها رو چشیده بود، نوشیده بود، هضم کرده بود و در جان نشانده بود. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو که در آثار خودش آورده بود که اقبال به دلیل نقصان آشنایی با فلسفه اسلامی در پنجه فلسفه غربی و فلسفه کانتی شکار شد و گرفتار شد و به همین سبب فلسفه ای رو که ساخت و پرداخت از خلأهای جدی معرفتی رنج می بود. من این داوری رو اکنون کاری ندارم، فقط برای اطلاع شما گفتم. ولی این درست است که جناب اقبال به دلیل اقبالی که به فلسفه کانت کرده بود، ادبار به فلسفه اسلامی کرد و اون رو پشت سر انداخت و قائل به سستی ادله خداشناسی فیلسوفان مسلمان بود. خب اقبال این رو باور کرده بود، قبول داشت. اقبال ضمناً از یک فیلسوف مهم همزمان خود که جناب برکسون باشه، که گویا در یک سفر به فرانسه او رو هم دیده بود، تأثیر بلیغ پذیرفته بود. فرصت کافی نیست که من در باب فلسفه برکسون در اینجا سخنی بگویم. برکسون از فیلسوفان است که در زمان خود بسیار رونق داشت و شکوه داشت و سکسه داشت، ولی متاسفانه اکنون جزو فیلسوفان متروکی است که کسی به او نمی پردازد و این از عجایب روزگار است. هرچه که هست، در زمان خود فیلسوف بلند مرتبه‌ای بود و نامدار و سالن‌های سخنرانی او و کلاس‌های تدریس او پر از جمعیت می‌شد، مخصوصاً که نوشتن که در مقام خطابه هم خطیب قوی‌دستی بود و زبان فرانسه بلیغی صحبت می‌کرد، چنان که نوشته‌های او به فرانسه هم شهادت می‌دهد، و به همین سبب در جذب مستمع بسیار موفق و کامیاب بود. باری فلسفه او رو که بعضی ها ارتجاعی خواندند، سوبژکتیویستی خواندند، غیر علمی خواندند و هزار لقب دیگر، قائل بود به این که زمان واقعی درونیست. این سخن نزدیک به سخن کانت است، ولی همون سخن کانت نیست. اما در این که برای زمان شأن ویژه‌ای قائل است که با درک عمومی سازگار نیست، باید گفت که باز هم این تأیید می‌کرد راهی رو که اقبال رفته بود. همچنان که کسی مثل مک‌تاکارد و الکساندر که اینها استادان جناب اقبال بودند در دانشگاه آکسفورد، اینها هم راجع به زمان و مکان آراء خاصی داشتند و حتی از الکساندر نقل میکنن که ایشون میگفت کسی که فیلسوفی که زمان و مکان رو نشناسد فیلسوف نیست. برای فیلسوف بودن باید تکلیف خودتون رو با زمان و مکان روشن کنید. ضمناً جناب اقبال با تئوری نسبیت آینشتاین هم آشنایی داشت و اندازه ای که یه فیلسوف میتواند، یک فیلسوف غیر فیزیکدان میتواند با این فلسفه آشنایی پیدا بکند، و از آینشتاین آموخته بود یا گمان می کرد که آموخته است که زمان و مکان حقیقت خارجی ندارند و در اثر تئوری نسبیت یا این دوتا محو شده اند یا چنان در هم تنیده اند که باری به هر جهت اون زمان و مکان پیشین نیستند. زمانی که با سرعت اشیا قبض و بسط پیدا می کند، مکان یا جرمی که قبض و بسط پیدا می کند که کمتر و افزونتر می شود و زمانی که با فضا در هم تنیده می شوند و به اصطلاح جهان چهاربعدی، البته این تعبیر اصطلاح راهزنی است، پدید می آورند. اینها رو هم باور کرده بود و در کتاب بازسازی فکر دینی هم ذکر می کند. نام آینشتاین رو می برد و می گوید که او درک ما رو از ماده و درک ما رو از زمان و مکان عوض کرد. خب همه اینها رو شما در نظر بگیرید، اونگاه این غزل جناب اقبال رو که خواندیم و دوباره هم مرور میکنیم رو بهتر درک میکنید که اون اومانیزمی که در اروپا آغاز شد اخلاق رو تابع انسان کرد، ادراکات و علم و واقعیت رو تابع انسان کرد، سر و کلش این چنین در شعر اقبال پدیدار آمده است. این جهان چیست؟ صنم خانه پندار من است، جلوه او گرو دیده بیدار من است. دیده بیدار من باعث می شود که جهان جلوه کند، اگر چشم من بسته بود جلوه ای هم نبود. ببینید این نکات رو باید با عمق کافی در نظر بگیرید. معنیش این نیست که اگر چشم من نبود جهان بود و جلوه ای نداشت. معناش این است که جهانی نبود، جهانی نبود. من با بیدار شدن، با چشم باز کردن، جهان جلوه‌گر رو می آفرینم. همه سخن در آفرینندگی انسان است، نه در کاشفیت انسان، نه در انفعالی بودن انسان نسبت به فاعل بودن جهان خارج. آدمی فاعلیت دارد در مقام شناسایی، نه انفعال. اونچه که گذشتگان می گفتن ما منفعلیم، ما نشستیم تا جهان در ما بتابد، جهان خود رو بر ما آشکار کند، کافیست ما چشممون رو باز کنیم. ولی اکنون در پرتو این اومانیزم معرفتی، اومانیزم اخلاقی و طبیعتی رو گفتم، اومانیزم معرفتی، ما ننشستیم تا جهان خود رو بر ما آشکار کند، ما جهان رو می سازیم و جلوه او رو آنگاه می بینیم. همه آفاق که گیرم به نگاهی او را، همه آفاق که من با یک نگاه اون رو می گیرم و صید می کنم، حلقه ای هست که از گردش پرگار من است. من این دایره رو رسم می کنم، پرگاری که در دست من است، این دایره ای رو که عبارت باشد از کیهان، عبارت باشد از آفاق، رسم می کند و اونگاه من این دایره رو در مقابل خود می بینم. هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من، نگاه کنید دیگه از این بالاتر نمی توان گفت. اگر مبالغه هم هست، مبالغه عظیمی است. دیدن من و نادیدن من چیزی رو هست می کند و چیزی رو نیست می کند. نه اینکه اون چیز سر جای خود هست، من اگر ببینمش دیدم، اگر نبینم ندیدم. نه نه، من اگر ببینم اونگاه اون چیز هست، من اگر نبینم اونگاه اون چیز نیست. یادتون باشه من اگر شأن علت به چیزی ندهم اون علت نیست، اگر شأن معلول ندهم معلول نیست، اگر اونو در زمان نگذارم زماندار نیست، الی آخر. چه زمان و چه مکان؟ زمان چیست؟ مکان چیست؟ شوخی افکار من است. شوخی در اینجا یعنی گستاخی، شوخ، شوخ چشم. فکر نکنی شوخی یعنی شوخی کردن و حرفای خنده‌دار زدن، نه، گستاخی افکار من و پیشروی اونها و جسارتشون در آفرینشگری زمان و مکان رو هم آفریدن. از فسونکاری دل، سیر و سکون، غیب و حضور، این که غماز و گشاینده اسرار من است. این فسونکاری دل، در دل در اینجا یعنی انسان، یعنی مغز انسان، یعنی قوه ادراکی انسان. سیر و سکون یعنی حرکت و سکون. غیب و حضور، همه اینها رو ما پدید آورده ایم. حالا این بحث این که حرکت رو ما چجوری پدید میاریم و زمان رو، اینا هم رو بعد از کانت بشنوید و بپرسید تا به شما بگوید. این که غماز و گشاینده، یعنی این دل غماز و گشاینده اسرار من است. میایم بالاتر، آن جهانی که در او کاشترا می دروند، یعنی جهان آخرت، معاد، محشر، رستاخیز، که کاشترا می دروند، یعنی از دنیا مزرعت الاخره، ما در اینجا کاشتیم و در اونجا باید بدرویم و محصول برداریم. نور و نارش، یعنی بهشت و دوزخش، همه از صبح و زنار من است. صبح و زنار یعنی چی؟ یعنی کفر و ایمان. زنار یعنی مسیحی بودن، صبح یعنی تسبیح به دست داشتن و مثل زاهدان و مسلمان تسبیح گفتن. اتفاقا یک نکته خوبی در اینجا هست، یکی از بحثایی که متکلمین در قدیم میکردند و اگر به کتابهاشون مراجعه کنید میبینید، بحث میکردند که آیا بهشت و جهنم اکنون هست؟ خدا اونها را اکنون آفریده و بعد ما وارد اونها خواهیم شد؟ یه دهی میگفتن بله هست، استدلالات قرآنی میکردن، یه ده دیگه خلاف این رو میگفتن. ببینید اینجا سخن جناب اقبال خیلی آشکاره و بسیار هم سخن حقیست. میگه بهشت و جهنم وجود نداره، ما میسازیمشون. من با کارهای خوب خودم بهشت درست میکنم، تو با کارهای بد خودت جهنم درست میکنی. به تعبیری دیگه اگر هیچ کس کار بدی نکند جهنمی نخواهد بود. نه اینکه خدا جهنم رو ساخته بعد خالی خواهد ماند، نه اینطور نیست. یا به قول خیام که میگفت گر کافر و مست دوزخی خواهد بود، فردا بینی بهشت همچون کف دست. یعنی گویی که بهشتی اونجا وجود داره، ساخته و برداخته، منتظر است که، و حوریا اونجا هستن و میوه ها هست و نهر عسل و نهر شراب و فلان، همه اینا اونجا هست و خالی خالی الان، و بعد نشستن که مهمان ها از راه برسن. و به قول خیام میگفتش که اگه بنا بشه کافر و مصر رو به جهنم ببرن، وقت شما خواهیدی که بهش خالی میمونه، چون همه گناهکارن بالاخره. ولی نه، اون جهانی که در او کاشترا میدروند، جهان آخرت، نور و نارش، همه از صبح و زنار من است. من کافر، من مؤمنیم که بهشت میسازیم، جهنم میسازیم، پس بازم اونا تابع ایمان، تابع رفتار ما، ساز تقدیرم. حالا ببینید آدمی به اینجا میرسه که سرنوشت خود رو به دست داره. ساز تقدیرم، صد نغمه پنهان دارم. آدمی اسیر سرنوشت نیست، آدمی دست بسته قضا و قدر نیست، آدمی مختار است. و این مختار بودن جلوه برجسته‌ای در اشعار جناب اقبال داره. ساز تقدیرم و من تقدیرم و چنگ تقدیر در دست من است و من اون رو می نوازم. صد نغمه پنهان دارم، هر کجا زخمه اندیشه رسد تار من است. تا هر جا که دست اندیشه میرسد اونجا من حاضرم و این تار رو مینوازم. ببینید وقتی که اینا رو میگه اقبال، یعنی گویی که خدا من دیگه، یعنی دیگه آدمی رو کرد خدا، همه چیز، این جهان، اون جهان، بهشت، جهنم، کفر، ایمان، زمان، مکان، واقعیت، حقیقت، همه رو من میسازم. وقتی که اینا رو میگه، و البته حالا جایش که در وقت دیگری ابیات زیبای دیگری رو از اقبال باز بخوانیم که با خدا تقسیم کار میکنه، میگه تو اون رو آفریدی، من این رو آفریدم، تو سنگ رو آفریدی، من شیشه رو از دل سنگ بیرون آوردم. اونجا این تقسیم کار رو میکنه، به قول اون شاعر انگلیسی که میگفت خدا ده رو آفرید، آدمیان شهر رو آفریدن. اونجا اقبال یه چنین تقسیم کاری میکنه. وقتی که همه حرفا رو میزنه و اینجا که دیگه تقسیم کارم نمیکنه، میگه همش رو من کردم. ای من از فیض تو پاینده، نشان تو کجاست؟ این دو گیتی اثر ماست، جهان تو کجاست؟ که نهایتاً چی میشه؟ جهان خدا میشه که من شما رو آفریدم، یعنی شما آدمیان رو آفریدم که بعد شما همه چیز رو بیافرید. خب این غزل رو خونده بودیم، من امروز با تفصیل بیشتری گفتم. اجازه بدید یک پرده بالاتر بزنیم و یک گام بلندتر برداریم و برویم سراغ گلشن راز جدید جناب اقبال لاهوری. جناب اقبال لاهوری در مخزن اشعار خود گنج‌ها و گوهرهای بسیار دارد و یکی از آنها یک مثنوی نسبتاً کوتاهی است تحت عنوان گلشن راز جدید. می‌دانید که کتاب گلشن راز مشهور است، گلشن راز شیخ محمود شبستری، یک منظومه بسیار عارفانه و سنگین که توسط شیخ محمود شبستری در قرن هشتم سروده شد، یعنی یک قرن پس از مولانا، تقریبا دو قرن پس از عطار، و خود جناب شبستری در منظومه خود نسب منظومه خود رو به عطار میرساند، نه اینکه از مولانا تأثیر نپذیرفته باشد یا از شهاب سهروردی یا دیگران یا خصوصا از ابن عربی، ولی تنها نامی که در منظومه او می آید عطار است. مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن یک عطار ناید. در ابتدای منظومه هم می گوید که من شاعر نیستم، اما از من خواسته شد که این اشعار رو بسرایم. قصه از این قرار بود که از طرف یکی از عارفان خراسان به نام امیر حسینی هروی پیکی می آید به تبریز یا به شبستر و به مجلس شیخ محمود شبستری وارد می شود و سوالات 17 گانه ای رو که به صورت شعر و منظوم تهیه شده بود در مقابل جناب شیخ می گذارد که این سوالات رو شیخ هروی فرستاده و از شما می خواهد که پاسخ اون رو بگویید. خود شیخ محمود شبستری در ابتدای منظومه میگوید که استاد من که در این جلسه حاضر بود به من امر کرد، گفت پاسخ اون رو فی المجلس بگو، و من همونجا فی المجلس هر بیت او رو با یک بیت جواب دادم و پیک رو فرستادم. اما بعدن دوستان و یاران الهی و احباء خدایی از من خواستند که من اون ابیات رو بست بدهم و از حالت اجمال و فشردگی و اختصار بیرون بیاورم، و چنین بود که نشستم و در مدت کوتاهی این منظومه 1000 بیتی رو سرودم. 997 بیت دارد این منظومه، و این کتاب از وقت سروده شدنش تا امروز به صورت یک کتاب کلاسیک عرفانی در زبان فارسی در آمده است. شرح‌های بسیار زیادی بر این کتاب نوشته شده است و در پاره ای از محافل و مجالس کتاب درسی بوده است، و شایسته است که کسانی که میخواهند عرفان اسلامی رو به زبان فارسی بیاموزند این کتاب رو در مطالعه بگیرند، بلکه نزد یک استاد مسلم اون رو بخوانند. نکات بسیار مهمی دارد، خلاصه و اساره عرفان نظری است و لب لباب اون رو نمیتوان دریافت مگر در محضر استادی که بر این معانی مسلط باشد. باری، سوالاتی که جناب امیر حسین هروی برای شیخ محمود شبستری فرستاده بود از اینجا شروع میشد که تفکر چیست، و سوال بعدیش این بود که علم چیست، و سوال بعدیش این بود که انسان کیست. خب این کتاب گرچه که بر او شرح‌های گونگون نوشته بودن، همه شرح‌ها متعلق است به جهان پیشین، یعنی دوران ما قبل مدرن، جهانی که در آن جهان عرفان زنده بود، زبانش مفهوم بود و سوالات از دل اون فضا و اون جهان بینی برمی‌خواست. مثل دوران ما نبود، هنوز نظام کوپرنیکی در نیامده بود، هنوز تکامل داروینی مطرح نشده بود، هنوز تئوری نسبیت آینشتاینی پدید نیامده بود، هنوز دست تصرف بشر در طبیعت گشوده نشده بود، هنوز دوران اومانیزم در نرسیده بود، هنوز کانتی نیامده بود. خیلی خیلی جهان ساده تری بود از این جهانی که ما اکنون در او زیست میکنیم، ذهنها هم ساده تر بود، انسان شناسی، جهان شناسی و خداشناسی خاصی مطرح بود، و عرفان البته در قله معارف بشری می نشست، به طوری که حتی از فلسفه سبق می بود و پیشی می گرفت و اهمیت بیشتر در چشم عارفان داشت. حتی فیلسوفان بزرگی مثل فخر رازی یا ملا صدرا آرزو می کردن که یک عارف باشند و معتقد بودند که عارفان از اونها گوی سبقت رو بودن و به حقایقی دست یافتند که فلسفه به اونها راه نمییابد. در آخر عمرش وقتی که ابن رشد اندلوسی ابن عربی رو دید و ابن عربی با او سخنانی گفت که او رو شگفت زده کرد، ابن رشد به او گفت که ما در فلسفه می گفتیم که بینشهای دیگری هم میسر است، اما خودمون به او نرسیده بودیم، و اکنون من خدا رو شکر می گذارم که کسی رو در عمر خودم یافتم که واجد اون گونه بینش های اشراقی و ابر آگاهانه است. باری این کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری رحمت الله علیه از دل اون جهان، از جهان سنت بیرون آمده است. یکی از کارهای نمایان اقبال لاهوری این است که گلشن راز جدید سروده است و این توجه و اهتمام به خودی خود ستودنی است. یعنی نشان می‌دهد که اولا او به سنت کاملا توجه داشته، ثانیا می‌فهمیده که به اون سوالات امروزه باید پاسخ‌های دیگر داد و چنین است که گلشن راز رو سروده است، گلشن راز جدید رو سروده است. من شما رو دعوت می‌کنم، بلکه توصیه می‌کنم که این کتاب رو بخوانید. البته قبل از او باید شما گلشن راز شیخ محمود رو هم در مطالعه گرفته باشید. این رو هم عرض بکنم، یکی از بهترین شرح‌هایی که بر گلشن راز نوشته شده است توسط شیخ محمد گیلانی است که اون رو می توانید پیدا کنید، چاپ شده، چاپ‌های خوبی هم شده و از اون استفاده کنید. تقریبا بدون اون شرح نمی توان به فهم این کتاب نائل آمد. ببخشید، شیخ محمد لاهیجی گفتم، حالا البته مال یک خطه هستن. خب برویم حالا سراغ این کتاب، این تألیف منیف و ببینیم که چگونه است. ابیات از سؤال دوم آغاز می شود: چه بحر است این که علمش ساحل آمد، ز قعر او چه گوهر حاصل آمد. خب بیایم پایین تا ببینیم که اقبال در این بخش پایینی میگه: برون از بیش از خیش میبینی جهان را، در و دشت و یم و صحرا و کن را. خب جهان رنگ و بو گلدسته ما، ز ما آزاد و هم وابسته ما. این اینجا می پوشاند این چیزی که من دارم، این رو خوبه که من رو به جای دیگری نقل کنم، این سر صفحه رو. و می شود که ابیات رو من الان به درستی نمیتونم بخونم. آها بله، الان خوب شد. جهان رنگ و بو گلدسته ما، زما آزاد و هم وابسته ما. خودی او را به یک تار نگه بست، زمین و آسمان و مهر و مهم است. دقیقا همون مضامین رو داره بیان میکنه. میگه خودی یعنی همین آدمی، او را یعنی جهان رنگ و بو رو به یک تار نگه بست، زمین و آسمان و مهر و مهم است. زمین و آسمان و مهر و ماه رو آفرید. خیلی نزدیک است و شبیه است به اون بیت مولانا جلال الدین که گفت که تا بدانی کاسمان های سمی، هست عکس مدرکات آدمی. دل ما را به او پوشیده راهیست، که هر موجود ممنون نگاهیست. میبینید موجود شدن موجود ممنون نگاه ماست، یعنی منت میگذاریم، اون رو میبینیم و بعد اون موجود میشود. گر او را کس نبیند زار گردد، اگر بیند یم و کهسار گردد. یم یعنی دریا، اگر نبیند زار است، ولی اگر ببینیم یا دریا میشه کهسار میشه. جهان را فربهی از دیدن ما، نهالش رسته از بالیدن ما. درختی که رشد میکنه ما رشدش میدیم. حدیث ناظر و منظور رازی است، دل هر ذره در عرض نیاز است. ناظر و منظور همون سابجکت و آبجکت است. تو ای شاهد مرا مشهود گردان، ز فیض یک نظر موجود گردان. ببین ابیات شما درک نخواهید کرد مگر در پرتو اون مقدمات و توضیحاتی گفتم. تو ای بیننده مرا دیدنی کن، تو ای شاهد مرا مشهود گردان. تو بیا و مرا ایجاد کن و پدیدار کن، ز فیض یک نظر موجود گردان. کمال ذات شی موجود بودن، برای شاهدی مشهود بودن. ز دانش در حضور ما نبودن، منور از شعور ما نبودن. جهان غیر از تجلی های ما نیست، دقیقا همون بیتی است که اونجا خوندیم، صنم خانه پندار من است، جهان غیر از تجلی های ما نیست، که بی ما جلوه نور و صدا نیست. تو هم از صحبتش یاری طلب کن، نگه را از خم و پیچش ادب کن. فراتر میریم لطفا، میایم بله تا اینجا بود. حالا باز این سؤال وصال ممکن و واجب به هم چیست، حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست. ببینید اینجا باز میبینید دوباره چه میگه، سپهلو این جهان، سپهلو یعنی سبعدی، سپهلو این جهان چون و چند است. جهان چون و چند یعنی جهان کمیت و کیفیت. این جهان، این ماده‌ای که کیفیت و کمیت دارد سبعدی است. خرد کیف و کم او را کمند است. این عقل ما کمند کمیت و کیفیت رو بر عالم افکنده است. اینا عیناً حرفای کانته. جهان طوسی، طوسی یعنی خواجه نصیر طوسی، چون برای اینکه خواجه نصیر طوسی بر اقلیدس، بر کتاب اقلیدس شرح نوشت و یکی از بهترین شرح هاست و نماینده ذهن فوق العاده توانای ریاضی هندسی خواجه نصیر طوسی است. جهان طوسی و اقلیدس هستیم، پی عقل زمین فرسا بس هستیم. زمانش هم مکانش اعتباریست، زمین و آسمانش اعتباری. دیگه بهتر از این، دیگه واضح تر از این چی بگه؟ کمان را زه کن و آماج دریاب، زهرفم نکته معراج دریاب. خب اینجا دیگه به قول معروف از کاف به کربلا رفته، یعنی که وقتی که میگه زمان اعتباریست، مکان اعتباریست، میگه معراج رو هم در پرتو این سخن من درک کن. نگو که پیغمبر این مکان رو چگونه پیمود، این زمان رو چگونه پیمود. اگر این زمان و مکان رو واقعی بگیری اون سؤالا پدید میاد. ولی کمان را زه کن و آماج دریاب، یعنی تیر رو به هدف بزن. کمان را زه کن یعنی تیر رو در کمان بگذار، آماج دریاب یعنی هدف رو ببین. و چی؟ زهرفم نکته معراج دریاب، مجو مطلق در این دیر مکافات. چیز مطلقی در این جهان که اسمش دیر مکافاته، چیز مطلقی وجود نداره که مطلق نیست جز نور و سماوات، یعنی خداوند. جز خداوند هیچ چیز مطلقی نیست. و بعد ادامه میده که میاد پایین تر، میگه چلنگ است و میگه عقل ما چلنگ است و سکون را دوست دارد، نبیند مغز و دل بر پوست دارد. حقیقت را چو ما صد پاره کردیم، تمیز ثابت و سیاره کردیم. ما کسرت رو به جهان نسبت داده ایم، ما تکه که تکه کردیم جهان رو. گفتیم تا اینجایی که ما میبینیم ماده است، از اونجا که نمیبینیم غیر ماده است، همه اینا تابع ماست. ما حقیقت رو صد پاره کردیم، تمیز ثابت و سیاره کردیم. گفتیم این ثابت، اون سیاره، این ساکن، اون متحرک. خرد در لامکان طرح مکان بست، چو زناری زمان را برمیان بست. عجب حرفی است این. واقعا این کتاب شرح لازم داره، شرح فلسفی لازم داره. ببینید کل عالم در لامکان دیگه. اگه من از شما بپرسم که این میز در کجاست، میگید در این اتاق است. میگم این اتاق کجاست، میگید بر روی زمین است. میگم این زمین در کجاست، میگید در همین کره زمین است، در میان سیارات است، در منظومه شمسی است. میگم منظومه شمسی در کجاست، آخرش میریم جلو جلو میگی در فضاست. حالا من به شما میگم فضا در کجاست، میگی فضا که در فضا نیست که. پس کل مکان در لامکان قرار داره. تمام این مکانها دوباره مکان دیگری که ندارن، به طوری که اگر اونطوری بشه تسلسل لازم میاد. میگی پس اون مکان حالا کجاست، هی برای هر مکانی یه مکانی. نخیر، کل این امکنه در لامکان جا داره. زمان چطور؟ کل هر زمانی که در زمان دیگری قرار نداره، زمان هم در لازمان قرار داره. بعد از اینکه گفت حقیقت را شما صد پاره کردیم، تمیز ثابت و سیاره کردیم، بعد میگه خرد در لامکان طرح مکان است. ما مکان رو در لامکان ایجاد کردیم، خرد ما چو زناری زمان را برمیاد بست. چقدر شاعرانه این سخن. وقت زمان رو مثل یک کمربند، مثل یک زنار هم روی این مکان بستیم. زمان را در ضمیر خود ندیدم، مه و سال و شب و روز آفریدم. به خودمون نگاه کردیم زمان نیست در ما، اومدیم زمان رو درست کردیم. مه و سال و شب و روز آفریدم، مه و سالت نمی ارزد به یک جو، به حرف کم لبستم قوت زن شد. دیگه من فراتر از این نمیرم. بحث ما امروز نسبتا فلسفی شد و چه باک، اما این نکته رو باید عرض کنم. ماجرا باز از این فراتر می رود. این فراتر رفتن دیگه از آن من است. یعنی ما از اقبال، از کانت شروع کردیم، به اقبال رسیدیم، تکلیف زمان و مکان و علت و معلول و همه اینا رو معین کردیم. یک چیز مانده است که اون یک چیز رو هم باید انسانی کنیم، یعنی باید تابع خودمون بکنیم، و اون عبارت است از حقیقت. ممکن است که شما بگید که خب دیگه حقیقت رو ما اگر انسانی بکنیم اون وقت تبدیل به نسبیت می شود. من میگم حقیقت برای من این است، شما میگید حقیقت برای من آن است. چی میمونه؟ تا حالا همه بحث این بود که بریم حقیقت رو بشناسیم. اما اگر بگوییم که حقیقت رو هم ما می آفرینیم یا ما توافق می کنیم، اونگاه دستمون نهایتاً در فی نهایت المطاف به قول عرب ها خالی خواهد بود. ولی نه، اینطوری نیست. ببینید سخن این است. بیتی داره مولانا که ابتدا آغاز کنم، میگوید که هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. اون ترازویی که خودش هم میتواند خودش رو راست کنه، یعنی تصحیح کنه، و اشتباه خودش رو بگیره، اون ترازو ترازوی عقل است. ما هیچ ترازوی دیگری در این جهان غیر از ترازوی عقل نداریم. اگر بناست چیزی خطای خودش رو هم بشناسد و درک کند و تصدیق کند و اعتراف کند، باز خود عقل است. اگر بناست چیزی راه رو تشخیص بدهد و درست برود و اوزان رو درست دریابد و اشیاء رو بشناسد و در جای خود بنشاند، باز همین عقل است. تنها ترازویی که خودش ترازوی خودش عقله، هیچ ترازوی دیگری ترازوی خود نیست. خب این نکته اول. نکته دوم این که عقل کجاست؟ عقل نزد عقلاست. عقل یک موجودی تو هوا نیست، در زمین نیست، نزد کس خاصی نیست، دفینه ای نیست، گنجینه ای نیست، سرمایه ای نیست، نزد عقلاست. قسمت شده میون همه عقلا. خب اگر این دو مقدمه رو شما از من بپذیرید، اونگاه بقیه راه رو ما راحت با هم میتوانیم برویم. سنگلاخی نیست و قدم برمیداریم. البته عصا هم لازم داریم. خب اگر از من و شما بپرسم آب چرا فرمولش H2O دو تا هیدروژن داره و یک اکسیژن، میگیم برای این که شیمیستا گفتن. میگیم خب شیمیستا چرا گفتن؟ میگن که برای اینکه شیمیستا تجربه کردن. میگیم که کی گفته که تجربه ما رو به حقیقت میرسانه؟ میگید خب عقلا گفتن. یعنی اینکه تجربه میتواند به ما حقیقت رو نشان بده، بازم تصدیق عقلاست. اگر چیزی خود تجربه که نمیاد بگه منو بپذیرید، ما باید بپذیریمش. ما، ببینید این نکته، ما عقلا، ما باید قبول کنیم که تجربه میتونه حقیقت رو ما نشون بده. بعد ما قبول میکنیم که تجربه به ما حقیقت رو نشون داده. گفته آب فرمول ساختمانیش این است. ما باید قبول کنیم که، یعنی عقلای عالم، وقتی هم که میگم ما، من فردی نیست، عقلای عالم باید قبول کنن که زمین به دور خورشید نمیگرده، بلکه میگرده و خورشید به دور زمین نمیگردد. میگیم کی اینو گفته؟ میگیم آقای کوپرنیک. میگیم اگر کوپرنیک گفت کافی بود؟ میگه نه خیر، کوپرنیک عقلا رو اقناع کرد، اونا قانع شدن و قبول کردن و تصدیق کردن که او راست میگه. بنابراین راست بودن تابع تصدیق ماست، نه اینکه تصدیق ما تابع راست بودن باشه. ماییم که میگیم یه چیزی راسته، ماییم که میگیم فلان ابزار میتونه حقیقت رو به ما نشان بده. ما یعنی عقلا، اتفاق عقلا، تصدیق عقلا اینجا همه چیز است. عقلایی که ما باشیم، یعنی ما آدمیان باشیم. ببینید این حتی فراتر می رود از اون که جناب کانت می گفت. تا عقلا تصدیق نکنن، کی گفته دو تا چهار تاست؟ برای اینکه همه عقلا قبولش دارن. همین. خود دو تا چهار تا که نیامده خودش رو به ما تحمیل کنه. ما پذیرفته ایم، ما یه جمعی اعتراف کردیم، تصدیق کردیم. ما اگر برهان بر وجود خداوند بیاریم، کی این برهان ها اثبات وجود خدا میکنه؟ وقتی که ما بپذیریم که این برهان ها منتجند، نتیجه بخشند. اگر عقلا پس بزنن، قبول نکنن، اونگاه بدل به خرافه خواهند شد. چرا یک اموری تا یه مدتی مقبولند؟ برای اینکه عقلای قوم فکر میکنن اونا درستن. چرا بعد از مدتی تبدیل به خرافه میشن؟ برای اینکه عقلای قوم به اونها پشت میکنن و میگوین که ما دیگه راست بودن و حقیقی بودن و واقعی بودن و اونها رو قبول نداریم. عقلا با هم اختلاف میکنن، بله البته اختلاف میکنن، اما اگر قرار باشه این اختلاف رو رفع کنن، خود عقلا باید بشینن رفع کنن. هیچ چیز دیگری بیرون از عقلا وجود نداره. پیامبران وحی رو میارن، اما عقلا باید باور کنن که این پیام، این وحی است، این پیامبر است. اگر ما عقل ما بر اون صحه نگذارد، بیگانه است، یعنی نامقبول است و مردود است و مطرود است و به هیچ کار نمی آید. ببینید، من میخوام بگم فراتر از این که ما زمان رو میسازیم، ما علت و معلول رو میسازیم، حقیقت رو هم ما میسازیم. ما اگر زیر بار حقیقتی نریم، عقلا اگر نپذیرن که چیز حقیقت است، اون حقیقت نیست. شما ممکنه بگید که خب اگر کیش که به این دنیا نیامده بود، بازم واقعیتی وجود نداشت. هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیتواند بداند. و تازه اینم عقلا باید بگن، بازم عقلا باید بگن که اگر کسی نبود، چیزی وجود داشت یا وجود نداشت. همینم یک حکمی است که باید عقلا بکنن. ما از دایره این عقلاییت بیرون نمیتوانیم برویم. توافق عقلا شرط اولی است بر همه چیزی، بر همه چیزی. و از دایره عقلانیت بیرون رفتن یعنی وارد ظلمات و وارد پوچی شدن. گمان نکنیم که چیزی هست که همه عقلا اشتباه میکنن، اما عقل میگوید که او درست است. ما یه چیزی به نام عقل نداریم، عقل یعنی همه عقلا. و عقلا هم البته با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. ببینید، با این سخنم من میخوام بعضی از راههایی رو که گذشتگان میاندیشیدن که از یکدیگر دورن یا با همدیگه تفاوت دارن، اینا رو به همدیگه نزدیک بکنن. اشاره میکنم به بحثایی که میخواندیم از ابن رشد در علم الدین، که سه راه داریم برای رسیدن به حقیقت. یکی راه خطابه است، یکی راه برهان است و یکی هم راه تمثیل است. و ایشون میگفت که خطاب برای عامه ناس است و اون راه جدل برای متکلمان است و راه برهان برای حکیمان است. ببینید، آره اینا سه راهند، ولی حقیقت این استش که همه این ستا به هم میرسن. اگر مردم، یعنی عقلا، با یک خطابه یا با یک جدل یا با یک برهان، فرق نمیکنه، قانع شدن به حقیقت چیزی، اونگاه اون رو حقیقت میپندارن. مهم نیست شما از چه راهی بری، مهم این استش که عقلا رو شما موافق خودتون بکنید. گاهی میتونید با خطابه این کارو بکنید، گاهی میتونید با جدل یا با مثال زدن این کارو بکنید، گاهی هم میتونید با برهان آوردن. اینا فی نهایت المطاف و در آخر مساف به یه جا میرسن، اون که آیا موفق میشوند که توافق عقلا و تصدیقشون رو جلب بکنن یا نکنن. پس امور دائر مدار عقل عقلاست و بیرون از این حیطه‌ای وجود ندارد. اینجاست که شما ببینید که انسان در مرکز کیهان و در مرکز آفرینش ایستاده است. یعنی وقتی که اقبال به خداوند میگفت همه اینا رو من آفریدم، تو چی رو آفریدی؟ اقبال میتونست بگه حقیقت رو هم من آفریدم، تو چی آفریدی؟ و خدا در جواب او میتونست بگه من تو را آفریدم که حقیقت را می آفرینی. خب من سخنم رو همینجا به پایان میبرم. نکته هایی که من گفتم در خور تأملات بسیار است و من از شما توقع ندارم که با همین اندک بیانی که من کردم موافق من شوید، اما اگر من توافق شما عقلا رو جلب کرده باشم، اونگاه یک حقیقت تازه‌ای رو ساختم و با هم میتوانیم این عصای حقیقت رو به دست بگیریم و به پیش برویم. و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم، خسته نباشید. شما فرصت دارین برای پرسش و پاسخ؟
بله، یک رو من میتونم خدمتتون باشم. بله، بفرمایید.
یکی از دوستان دست بلند کردن، بفرمایید.
ضمن عرض سلام و تشکر، سوالی که دارم من این هست که به هر حال این روی کرده هومانیستی که محصول عصر جدیدم هست و خب حالا اقبال هم مطرح میکنه، آیا این تضادی یا بگیم تقابلی یا خلاف و وفاقی با روی کرده عرفانی داره یا نه؟ البته تصور خود من این هست که در طول هم دیگه قرار میگیرن اینها. بر اساس روی کرده عرفانی همه چیز، یعنی جهان بیرونی، این جهان صورتی از خداوند است، ناله یا خلق خداوند است. ولی خب روی کرده انسان گرایی اینجوری مطرح میکنه که برای نه که خلق انسان باشه، ولی به هر حال محدود است به ادراکات انسانی و به هر حال هر چیزی که در جهان بیرونی وجود داره این محصول انسان است. اگر در طول هم دیگه ببینیم دو قضیه رو، که یعنی خود انسان هم و همین انسان جرایی هم به اصطلاح در ذیل آفرینش خداوندی و خود انسان هم صورتی از خداوند است، اون وقت اون دیدگاه عرفانی یا انسان جرایی در طول هم دیگه قرار میگیرن و تضاد یا تقابلی نیست. با این حال من خودم اینجوری میبینم، حالا گفتم نظر شما رو هم
بله. ببینید، درست میگید شما، اینا که تضادی با هم ندارن، منتها من شما رو دعوت میکنم از این منظری که من عرض کردم نگاه کنید. ببینید، عرفان هم یک دریافت هایی است که مقبول عقلا افتاده است، البته نه همه عقلا، ولی جایگاهی داره برای اینکه عقلای بزرگی که همون عرفا باشند این ادراکات رو داشتند و این تجربه ها رو داشتند و مورد توافق و تصدیق اونها بوده است. و چنان که من گفتم، ما فراتر از توافق و تصدیق عقلا هیچ مرجع و ملجع دیگری نداریم و اینها تصدیق کردند و این رو برش صحه نهادند و زبانی براش ساختند، جامعه‌ای براش ساختند و این به تنهایی کافی است. همطور که شیمیستا یک جامعه شیمیست دارند و اونها هم چیزهایی رو توافق کردند و تصدیق کردند و به تصدیق و توافق ما هم رساندند. عالم عرفان هم همینطور است. لذا میخوام بگم اصلا با این انسانگرایی یا انسان محوری که من گفتم و آخرین پله نردبان رو حقیقت سازی آدم نمایاندم و شمردم، هیچ منافاتی که نداره، بلکه در ذیل او قرار میگیره. ببینید، بین عقلا اختلاف است. بله اختلاف است. این اختلاف رو هم خود عقلا باز باید رفع بکنن. البته منشأ و ملجأ دیگری هم ما نداریم. بله، ممکنه یک کسی با عرفان مخالف باشه، یک کسی نباشه، اما اینکه ما بگیم که مثلا عرفان بیرون از دایره عقلانیت است، یا چون ما یک معرفت علمی داریم اون رو نمیتونیم داشته باشیم، نه، این حرفا نیست. و خیلی راحت میتوان به جایگاهی که عرفان یا دین یا امثال رو میتوانن اشغال کنن اذعان کرد، اعتراف کرد و همچنان که به جایگاه های دیگه، برای اینکه نهایت مسیر توافق عقلاست و عقلای بسیاری تصدیق کرده اند حقیقت دین خودشون رو، حقیقت عرفان رو، و همین کافی است، چون قدمی فراتر از این ما نمیتوانیم بگذاریم. بله،
این رو از این جهت بیشتر عرض کردم که برای این حکومت ایدئولوژیک ما یه متون درسی از خیلی سالهای قبل اینجوری ترویج میکردن که انسان گرایی به اصطلاح در جهت مقابله انسان گرایی هست و غیره. من از همون اوائل واقعا من اینا رو در ذیل هم دیگر میدیدم و تقابلی احساس نمیکنم، تعجب میکردم، ولی خب یه این کار حکومت ما.
بله، این رو من خبر دارم و میدونم. حالا کتاب درسی به جای خود، خیلی ها این تصور رو میکنن که انسان محوری خدا محوری بودن رو، خدا رو از محوریت خارج میکنه، در حالی که اینطوری نیست. محور شدن خدا هم باز یک تصمیم عقلایی است و عقلا اگر تشخیص بدهند و توافق کنند که عقلای بسیاری این چنین فکر میکنند که خداوند در صدر کائنات قرار داره و خالق کیهان است، در اون صورت به این معنا که من گفتم هیچ تقابلی بین اینها پیدا نخواهد شد. آخه ببینید، آخرش خدا رو هم عقل باید تصدیق بکنه، عقل انسانی باید تصدیق بکنه. خدایی که عقل تصدیقش نکنه چه خدایی است؟ حرف از اون نمیشه زد اصلا. باید وارد بشه در جهان انسان و آدمیان وجود او صحه بگذارن. در این صورت است که ما میتونیم از او سخن بگیم، از صفاتش سخن بگیم، از رفتارش سخن بگیم و غیره و غیره. و این عینه همون چیزی است که انسان محوری هم اراده میکنه. ببینید، انسان محوری رو نباید به معنای متضاد با خدا محوری قرار داد. نه، دو چیز اینجا وجود ندارد، یک چیز اصلا اینجا وجود داره و او عقلاییت است. و این عقلاییت است که تصدیق میکند وجود خداوند رو، همین رو بس. و بنابراین کار به تضاد و تعارض نمیرسه.
من هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه زحمت کشن و همطور استاد، و سپاسگزارم از زحمتی که میکشید و مطالب خوبی که در اختیار همه قرار میدید. من حقیقتش سوالم، اول از همه بگم یه مقداری اول میخوام مطمئن بشم آیا این برداشتی که من دارم درسته یا نه. از استاد میخواستم اینو بپرسم که بگم آیا این برداشتی که من دارم غلطه، درسته، چقدر به صحت نزدیک‌تره. و بعد سوال دیگه‌ای دارم. اول اینکه میخوام ببینم من مثلا در قیاس با اینکه شما مولانا رو میگید که اقبال در واقع پیرو مولانا بوده و به نوعی از اندیشه های مولانا خیلی تقویه کرده بنا به دلایلی که خودتون تو جلسه که من دیدم اشاره کردید، دلایلی هم آوردید بابتش. بعد ولی من یه وقتایی احساس میکنم که، یعنی اینجوری متوجه میشم که عرفان مولانا انسان رو به فنا میبره ولی اقبال داره انسان رو احیا میکنه. من اینجوری برداشتم اینه که نکنه اقبال در واقع این وجهه مولانا رو به نوعی درک کرده و خواسته اون جبران کنه اون فناپذیری انسان رو توی عرفان مولانا. این قسمت اوله که میخوام بدونم چقدر درست دارم میبینم یا برداشتم چقدر غلطه یا درسته. و یه قسمت دیگه سوالم
اینه، من این رو بگم براتون، اتفاقا ماه گذشته هم به دنبال بحثی که از اقبال کردیم و غزلی که خوندیم، یکی از خانم ها شبیه سوال شما رو کرد که این فنایی که در سخنان عارفان و صوفیان و خصوصا مولانا مطرحه، یعنی اینکه آدم فانی بشه و بعد اقبال میخواد آدمی رو به قول شما احیا کنه، زنده کنه و زیر دست و پای فنا میبینه. و من گفتم که نه، درک اقبال دست کم از مولانا این چنین نبوده است. اگه این چنین بود، این همه در مقابل او خضوع و تعظیم و تجلیل نمی کرد. و بعد توضیح دادم، گفتم غرض از فانی شدن نیست، باقی به بقای معشوق شدن است، یعنی به رتبه معشوقیت رسیدن است. نه اینکه شما از بین برید و فقط معشوق بمانه، شما هم به رتبه معشوقیت برسید، یعنی در یه سطح عالی تری. اصلا معشوق شما رو میکشه، برای اینکه از همه چیز کرشمه معشوقه، جذبه معشوقه، شما رو میکشه. نه اینکه شما رو ذوب و حل بکنه در خودش، بلکه مثل خودش باشه. که او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را میکند بی خورد و خواب، که بیا من باش یا هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من. ببینید، اینه اون معنا. حالا کلمه فنا و اینا رو گاهی به کار میبرن برای اینکه این خود کاذب فانی میشود، خود کاذب فانی میشود. و بیشتر ما هم خود کاذب داریم، یعنی ذهن ما از ما خودی ساخته. ما الان گفتیم که ذهن ما جهان رو میسازه، ذهن ما اول خود ما رو میسازه، یعنی به ما یک تصویری از ما میده که خیلی از وقتا هم تصویر معکوسه، واقعا تصویر مخدوشه. این تصویر رو تصحیح میکنه و مای واقعیمون پدید میاد. اون خود کاذب که فانی شد و ما به خود واقعی رسیدیم، و وقت تازه لایق ورود به درگاه و بارگاه معشوق میشیم و همنشین او میشویم. این معنای فنای اونها، و این همون درکی است که جناب اقبال هم از مولانا داره. بله، بفرمایید.
در واقع من جواب قسمت سوال خودم رو گرفتم، چون من فکر میکردم که خب اون وجهی که توی مولانا شما میفرمودید، میگفتید که مولانا اصلا لب اصلیه که مغز اون آموزه های مولاناست، اون فروتنیه که میخواد القا کنه به ما نشون بده. ولی توی اقبال من حداقل من در حد اون چیزهای خیلی کمی که خوندم هیچ وقت من فروتنی توش ندیدم، هیچ موقع من فروتنی توی اقبال ندیدم.
ببینید کلمه فروتنی اینجا راهزنه.
بله.
اقبال خیلی اهل عزته، من اینو قبلا گفته بودم، عزت پسنده و عزت غیر از تکبره و عزت منافی با فروتنی و تواضع و خضوع نیست. نه، اینا رو از هم دیگه باید فرق نهاد. یه وقت است که شما به شکوه می اندیشید، به عظمت می اندیشید، به عزت می اندیشید. اینا مقولاتی است انسانی بسیار والا و پرارزش، و تواضع عبارت است از اینکه آدمی قدر خودش رو بشناسه و خودش رو برتر از آن که هست ننشاند. تواضع اینه. تکبر آن است که آدمی خود رو برتر از آن بنشاند که هست، و هر دو از خودناشناسی برمیخیزند. من خودم رو نمیشناسم، لذا یا کمتر از اون که هستم یا بیشتر از اون که هستم میپندارم. اما اگر خودم رو بشناسم، که خودشناسی مهمترین وظیفه است، به قول سقراط اصلا کل فلسفه این است، خود را بشناس، تواضع باش میاد، عزتم با اون میاد، عظمتم با او میاد، همه این چیزا با او میاد. وقتی که ما میگیم انسان تکریم شده خداوند است، در چشم خداوند عزیز است، اینا رو که مبالغه نمی کنیم، تعارف هم نمی کنیم، واقعی است دیگه. یعنی که ما انسان باشیم واقعا این عزت و کرامت رو داریم. اینا تکبر نیست. خلاص اینا با هم اشتباه نشه. این مقولات دیوار به دیوار همه، به قول خود مولانا میگه مثل جوی شیری است که در کنار جوی خون روانه، گر در او گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون می شود از اختلاط.
خیلی
احتیاط اگر گام بزنی این شیر پاک نجس میشه. این مفاهیم خیلی زود به هم آمیخته میشن و راهزنی میکنن.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم.
شما گفتین یک رو فکرم یه سوال دیگه هم
باشه. یک سوال دیگه
من توی تکست اومده، اگه دوستان اجازه بده من سوال تکست رو بخونم، که
بله.
سوال کردن که اختلاف بین عقلای مسلمان و غیر مسلمان و یا بی خدا را چگونه حل کنیم؟ اگر به طور اغلبی توشه بی خدایان در موارد ابطال پذیر سنگین تر به نظر می رسد.
چگونه حل کنیم؟ ببینید چگونه حل کنیم که خود عقلا باید حل کنن دیگه. ما که داور نیستیم در اینجا، ما هم باشیم یکی از اونا هستیم. این نزاع چنان که می بینید بین عقلا جاری است، مثل هر نزاع دیگری. بالاخره هم سرش به یه بالینی نهاده خواهد شد. یا ممکن است که عقلا به این نتیجه برسن که اصلا این نزاع بی حاصل، بنابراین نزاع رو باید رها کنیم. ما بازم تکرار میکنم، داوری بیرون از عقل نداریم و فعلا عقل فتوا نداده است به اینکه این نزاع بی حاصله و هر دو طرف بیهوده میگن و بیراهه میرون. یک کسی بود مثل خیام، میگفت ناگاه منادهی در آید زکمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. حالا اون حرف او بود، همه عقلا از اون نپذیرفتن این سخن رو. یه حرفی بود، یه بانگی بود که در فضای تاریخ در انداخت، ولی فیلسوفان بزرگ نپذیرفتن. البته کسانی هم بودن که پذیرفتن. بعضی ها که امروز بانگشون درست شده میخوان عقلا رو قانع کنند که حرف همین است و حقیقت همین است و خدایی نیست و آتئیزم پایان راه است، ولی به نظر من موفق نشدن. و اگر یه روزی موفق بشن، خب اون گاهی که داوری عقلا این خواهد بود. داوری کنونی من و بسیاری از عقلای عالم این استش که نه، این نزاع اولا نزاع بیهوده ای نیست و پایان راه همین نیست که آتئیستا موفق بشوند و با دلایلی که مقبول طرفین است و مقبول عقلاست باید اینها به جنگ یکدیگر بروند. یعنی در اینجا هم نمیتوانیم از دلایل استفاده کنیم که شخصی باشه، از دلایل جمعی باید استفاده کنیم که عقل جمعی رو بتواند قانع بکند. آقای هابرماس که بحثی میکرد و طرحی در انداخت تحت عنوان جامعه پست سکولار همین بود، میگفت که دینداران رو در دوره سکولاریسم نباید به عقب راند، نباید خانه نشین کرد، نباید سخنانشون رو ناشنودنی گذاشت، باید همه بیان به صحنه با دلایلی که همه عقلا میپذیرند، نه دلایل شخصی و نه دلایل خصوصی که فقط در محافل خودشون مقبولیت داره، بیان و عقل عامه رو قانع کنن و اگر تصدیق و توافقی در این زمینه حاصل شد چه بهتر. بنابراین این که داور نهانی ما عقل است معناش این نیست که ما بنشینیم، اتفاقا نه، ما با همین ابزار عقلایی میکوشیم تا توافق دیگر عقلا رو جذب کنیم و جلب کنیم و دیگران هم البته کوشش خودشون رو میکنن و گاهی هم مثلا ممکن به ابزارها و راههای تازه دستیابیم و این کار رو عملی کنیم. همه این چنین بودن، پیامبران از همین راه ها می رفتن، گاهی دلیل می آوردن، گاهی مثال می زدن، گاهی تهدید می کردن، گاهی معجزه نشون می دادن برای اینکه عقلا رو قانع بکنن که راه ما درست است. همه ما در همین طریق می کوشیم و بیرون از این دایره و این فلک جایی نیست. خلاصه تو همین حوزه باید همه با یکدیگر وارد گفتگو بشیم. اینم مسئلش همینه، گفتگو اتفاقا لازمه این است که ما دنبال کسب توافق و عقلا باشیم. راهش اینه، راهش زور نیست، راهش قهر نیست، راهش کشتن مخالف نیست، راهش این است که ما جز از عقل، بهتر از عقل وسیله‌ای و سرمایه نداریم. تنها راهمون هم این است که با همدیگه عقلها با یکدیگر گفتگو بکنیم.
خیلی ممنون. ما هنوز هم دوستان دست بلند دارن ولی فکر از یه شما
حالا نوبت های بعد حرفای اقبال پایان نیافته، انشاءالله بازم سخن خواهیم گفت.
جلسه دیگه انشاءالله ماه دیگه قسمت بشه، افتخار داشته باشیم که جلسه حضوری با شما داشته باشیم. با همه دوستان خدافظی میکنیم تا انشاءالله در جولای.
خدا میسپارم. خدا حافظ.
خدا حافظ.